نتانیاهو همزمان با حمله به نهادهای حقوقی اسرائیل بر بی‌پایانی نسل کشی در غزه نیز مهر تأیید می‌زند. جان شاول، مترجم محمد رضا کریمی، دولت راست افراطی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در تلاش است تا تمام انحصارات برآمده از قدرت خود را حذف کند و مخالفان سیاسیش در ساختار حکومتی موجود، از جمله رونن بار، رئیس آژانس جاسوسی داخلی شینبت و گالیا بهارا و میارا، دادستان کل را حذف نماید. این اقدامات، بخشی از آمادگی های دولت برای سرکوب گسترده تر تمام اشکال مخالفت با سیاست های آن در داخل و خارج است. هفته گذشته در اقدامی بی سابقه که هدف آن حذف نظارت قضایی بر دولت است، کابینه به اتفاق آرا علیه بهارا و میارا، کسی که به عنوان دادستان کل عالی ترین مقام حقوقی اسرائیل و یکی از معدود موانع اسمی قدرت اجرایی به شمار می رود و همچنین ریاست دادستانی عمومی را نیز بر عهده دارد، رأی عدم اعتماد داد. این سمت به صورت مستقل و غیر سیاسی و برای یک دوره ثابت تعیین می شود. این رأی نخستین گام در روندی طولانی برای برکناری اوست که به احتمال زیاد به دیوان عالی خواهد رسید. برخی وزرا از همکنون گفته اند در صورت صدور رأی مخالف آن را نادیده خواهند گرفت. یاریو لووین، وزیر دادگستری و طراح اصلی کودتای قضایی دو ساله دولت، بهارا میارا را به این متهم کرد که هم‌آوا با مخالفان دولت عمل می کند. او مدعی شد که وی همکاری اثر بخشی ندارد و دولت را تحقیر کرده است. تلاش برای برکناری او بخشی از نزاع تلخ نتانیاهو با دستگاه قضایی اسرائیل است، نهادی که او آن را متهم به ترتیب دادن کودتای چپگرایانه علیه خود تحت پوشش محاکمه فساد می کند. این اقدام در پی سلسله تحولاتی از جمله طرح‌هایی که پس از حمله 7 اکتبر به غزه و پیوستن رهبران اپوزیسیون به کابینه جنگی متوقف شده بود صورت می‌گیرد که هدف آن تقویت قدرت دولت در برابر مخالفان سیاسی اش است و اکنون باعث تشدید تنش‌ها با نهادهای حقوقی اسرائیل و پیشبرد بحران قانون اساسی شدند. ماه گذشته نتانیاهو اعلام کرد قصد دارد رونن بار، رئیس شینبت را اخراج کند، اقدامی که تاکنون با حکم موقت دیوان عالی متوقف شده است. وزرا در اقدامی تقلیدی از اربابان فاشیست خود در واشنگتن تهدید کردند که در صورت رأی مخالف دادگاه آن را نادیده خواهند گرفت. رونن بار خشم نتانیاهو را برانگیخت، چرا که خواهان تشکیل کمیسیون تحقیق دولتی درباره شکست هایی شد که منجر به حمله 7 اکتبر شد. کمیسیونی که نقش خود نتانیاهو و همچنین سرویس های اطلاعاتی و نظامی را نیز بررسی می کند. او همچنین تحقیقاتی را درباره پیوندهای احتمالی مالی فساد بین برخی از مشاوران نزدیک نتانیاهو و دولت قطر تأیید کرد. تحقیقاتی که اکنون با تأیید دادستان کل به بازداشت 2 مشاور و احضار نتانیاهو برای شهادت منجر شده است. قطر سالها بنا به خواست نتانیاهو برای حفظ آرامش تضعیف تشکیلات خودگردان فلسطینی به رهبری فتح در کرانه باختری و تعمیق شکاف بین حماس و تشکیلات خودگردان به حماس در غزه پول انتقال داده است. هفته گذشته کنست قانونی را تصویب کرد که به دولت قدرت بیشتری در انتخاب قضات دیوان عالی می دهد. دیوانی که اختیار لغو قوانینی را دارد که آنها را غیر عقلانی بداند. یاریو لووین، وزیر دادگستری، همچنین از به رسمیت شناختن اختیارات رئیس دیوان عالی که تلاش نموده بود در سال گذشته از انتصابش جلوگیری کند، خودداری کرده است. بهارا و میارا ادعاهای لووین را رد کرده و دولت را به تلاش برای عمل خارج از چارچوب قانون متهم کرد. او گفت که رأی عدم اعتماد در پی اعتماد سازی نیست و نه به دنبال وفاداری به حاکمیت، بلکه به رهبری سیاسی است، قدرت بدون محدودیت. او افزود دولت حتی در حساس ترین دوره ها می خواهد فراتر از قانون باشد و بدون سازوکارهای کنترل و توازن عمل کند. با وجود این، بهارا و میارا صراحتاً از نقض فاحش حقوق بین الملل توسط دولت حمایت کرده و چراغ سبز قانونی برای جنایات جنگی علیه فلسطینیان داده است. او در دفاع از خود تأیید کرد که از روی کرده عملیاتی دولت در غزه پشتیبانی کرده است. به عبارت دیگر، او نسل کشی جنگی اسرائیل علیه فلسطینیان، جنگی که دیوان بین المللی دادگستری در ژانویه 2024 آن را مورد تأیید دانست و دادگاه کیفری بین المللی نیز حکم بازداشت برای نتانیاهو و یوآو گالانت وزیر دفاع پیشین صادر کرد را تأیید کرده است. حمایت او از جنگ علیه ترور و تحریک به ترور از 7 اکتبر به این سو منجر به بازداشت هزاران شهروند فلسطینی اسرائیل، حتی به بهانه ابراز همدردی ساده با رنج مردم غزه شده است. او هیچ پیگردی علیه فعالان راست افراطی یا برخی از سیاستمداران برجسته اسرائیل که صریح ترین اظهارات تحریک به خشونت و حتی نسل کشی را در رسانه ها و شبکه های اجتماعی داشته اند انجام نداده و از پلیس در سرکوب اعتراضات فلسطینیان داخل اسرائیل حمایت کرده است. بهارا و میارا همچنین حمایت خود از گسترش شهرک سازی ها و پشتیبانی از آنان که سازمان ملل آن را جنایت جنگی دانسته را با بازداشت های اداری، حبس فلسطینیان بدون اتهام یا محاکمه، تخریب خانه های متهمان تروریسم، اغلب بدون محاکمه یا مدرک و نگهداری از پیکر کشته شدگان فلسطینی به عنوان ابزار چانه‌زنی تأیید کرده است. او حتی از سیاست کمک های انسان دوستانه به غزه که در عمل به معنای مسدودسازی کامل ارسال تمام کالاها از جمله غذا، سوخت و دارو به 2.3 میلیون فلسطینی ساکن غزه می باشد، دفاع کرده است. سیاستی که هدفش یا مرگ ناشی از گرسنگی یا اجبار آنها به ترک منطقه محاصره شده است. منطقه‌ای که اکنون بیش از 1 ماه است در چنین شرایطی به سر می برد. هفته گذشته دیوان عالی اسرائیل نیز ضمن اعلام حمایت خود از این سیاست با دولت هم نظر شد. روز دوشنبه آنتوان رنار مدیر بخش فلسطین در برنامه جهانی غذا به شبکه خبری بریتانیایی شبکه 4 گفت ما تنها 1 تا 2 روز دیگر می توانیم 19 نانوایی را پشتیبانی کنیم. آخرین بسته های غذایی خود را به مردم رسانده ایم. این غذا تنها برای 1 هفته کفایت می کند و این اکنون در غزه موجب نگرانی جدی شده است. در بازارها سبزیجات بسیار کمی برای فروش باقی مانده، چرا که جنگ تقریباً تمام تولیدات غذایی محلی را متوقف کرده است و امدادگران به دلیل بمباران‌های اسرائیل قادر به تردد نیستند. توماس فلچر، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور انسان دوستانه گفت: بسیاری از مردم آب، برق، غذا و امنیت ندارند. این وضعیت وخیم موجب اعتراض چند روزه در بیت الاحیای شمالی شد. اعتراضاتی که با دستور تخلیه اسرائیل آغاز شد و خواستار پایان جنگ و رنج مردم بودند. در حالی که بهار و میارا از حمله نتانیاهو به فلسطینیان حمایت کرده، اما حاضر به توقف پرونده فساد مالی او نشده است. او همچنین با تلاش‌های دولت برای معافیت ارتدوکس‌های افراطی از خدمت سربازی مخالفت کرده است. نتانیاهو به احزاب مذهبی که بقای ائتلافش وابسته به آنهاست قول داده است که پس از برکناری او دور زدن قانون خدمت اجباری آسان‌تر خواهد بود. همزمان کنست بودجه پیشنهادی بزاز الاسموتریچ، وزیر دارایی و رهبر حزب صهیونیسم دینی که از آن با عنوان بودجه جنگ یاد می شود را تصویب کرده است. از 200 میلیارد دلار بودجه، 30 میلیارد به ارتش اختصاص یافته تا دولت نتانیاهو را تا انتخابات آتی در پایان سال 2026 سرپا نگه دارد. این بودجه هزینه های خدمات عمومی و رفاه را کاهش داده است و مالیات ها را به میزان تقریبی 11 میلیارد دلار افزایش می دهد تا هزینه های فزاینده جنگ علیه فلسطینیان در غزه و کرانه باختری و نیز علیه ایران و متحدانش در لبنان، سوریه و یمن، جنگی که در نهایت با هدف تضمین سلطه ایالات متحده بر خاورمیانه غنی از منابع انجام می شود را تأمین کند. همه بودجه های دولتی به جز پلیس و ارتش 5% کاهش خواهند یافت. برخی از وزارتخانه ها حتی با کاهش های بیشتری روبرو می شوند. بودجه آموزش در سال 2025 معادل 125 میلیون دلار کاهش می یابد. حمل و نقل در سالهای 2025 تا 2028 حدود 200 میلیون دلار کاهش خواهد داشت و بهداشت نیز سالانه 75 میلیون دلار از دست خواهد داد. حمایت‌های رفاهی که همین حالا هم بسیار محدود است، ثابت می‌ماند و دستمزدهای بخش عمومی و حداقل دستمزد نیز ثابت نگه داشته خواهد شد. این تهاجم گسترده به خانواده‌های کارگر به منظور تأمین مالی واقعیت جنگی بی پایان است. نتانیاهو روز یک شنبه به کابینه گفت: حتی اگر توافقی برای آزادی همه گروگان‌ها حاصل شود، پایان جنگ در دستور کار نیست. جنگ تنها زمانی پایان خواهد یافت که حماس خلع سلاح شده و رهبران آن به تبعید بروند. اسرائیل کنترل امنیتی غزه را حفظ خواهد کرد و طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اخراج فلسطینیان را اجرا خواهد نمود. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع، روز چهارشنبه اعلام کرد که برنامه‌هایی برای تصرف بخش‌های بزرگی از غزه در دستور کار است، برای درهم شکستن و پاکسازی منطقه از تروریست‌ها و زیرساخت‌های تروریستی و الحاق بخش‌های بزرگی از آن به مناطق امنیتی اسرائیل. ارتش اسرائیل یک لشکر دیگر اعزام کرده و دستور تخلیه جمعیت غیر نظامی جنوب غزه را صادر کرده است. دوشنبه 18 فروردین 1404 مصادف با 7 آوریل 2025 منتشر شده در شماره 3 از سری دوم روزنامه.